بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنیم به برادران عزیز و خواهر محترممون و خدا قوتی عرض میکنیم به شماها به خاطر تلاش و کار و پیگیری و اهتمامی که در زمینه مسائل مربوط به این جمع مهم به کار بردید و از خداوند متعال مسئلت میکنیم که توفیق بده به شما، کمک کنه بهتون. هم احتیاج داریم به کمک الهی و هدایت الهی در رسیدن به اندیشه درست، هم احتیاج داریم به کمک پروردگار در زمینه توانایی بر اجرای اونچه که درست میدانیم و تصمیم میگیریم. بایستی توسل کرد، توجه کرد به خدای متعال، از خدا کمک خواست. ما وظیفه داریم همت خودمون و تلاش خودمون رو بیاوریم به صحنه و برکت از آن خداست و کمک از آن پروردگار. انشاءالله کارهای مهم فرهنگی که در پیش داریم با همت شما و تلاش شما پیش خواهد رفت. من چند تا نکته رو یادداشت کردم که به دوستان عرض بکنم. مسئله اول، مسئله اهمیت موضوع فرهنگ در جامعه است. خب به حمد الله شما همتون عناصر فرهنگی هستید و این موضوع برای شما گفتن و بازگفتن و شکافتن لازم نداره. مسئولین ما به حمد الله همه اهل فرهنگن، مردان عرصه فرهنگن در درجه اول. آقای دکتر روحانی که رئیس جمهور ما هستند، ایشون قبل از اینکه یک عنصر سیاسی باشن یه عنصر فرهنگی هستن. خب ما از سالهای متمادی است که ایشون رو به این عنوان و به این شکل شناختیم. از اوائل دهه 50 تا حالا ایشون رو همینجور به عنوان یه عنصر فرهنگی شناختیم. رؤسای سه قوه و حمدالله همه و مسئولان کشور همه از این قبیلن و مردان فرهنگید. شما در واقع فعالان عرصه فرهنگید قبل از هر عنوان دیگری. لذا در مورد اهمیت مسئله فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی کشور لازم نیست ما با شما مطلبی رو عرض بکنیم، لکن اهتمام ویژه شما رو در برجسته کردن این موضوع می‌طلبیم. شما هر جا هستید همتون به حمدالله جایگاهی برای گفتن و تأثیرگذاری دارید و منبرهایی در اختیار شماست. از اینها استفاده کنید برای اینکه در جامعه و در چشم نخبگان کشور مسئله فرهنگ رو در جایگاه واقعی خود و شایسته خود بنشانید. این خیلی مهم. فرهنگ هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت. همه چیز مترتب بر فرهنگ است. فرهنگ حاشیه و ذیل اقتصاد نیست، حاشیه و ذیل سیاست نیست. اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل بر فرهنگند. به این باید توجه کرد. نمیتوانیم فرهنگ را از عرصه‌های دیگه منفک کنیم. همطور که اشاره کردن ما در زمینه مسائل اقتصادی و مسائل گوناگون مهم گفتیم پیوست فرهنگی داشته باشه. این معناش همینه. معناش این است که یک حرکت اساسی که در زمینه اقتصاد، در زمینه سیاست، در زمینه سازندگی، در زمینه فناوری، تولید، پیشرفت علم می‌خواهیم انجام بدیم، ملتفت لوازم فرهنگی اون باشیم. گاهی اوقات انسان در یک کاری وارد میشه، یک کار اقتصادی رو انجام میده، لوازم اون و تبعات فرهنگی اون رو توجه نداره. بله، کار بزرگی است، کار اقتصادی بزرگی است، منتها بر او مترتب میشه لوازمی و تبعاتی که برای کشور ضرر داره. فرهنگ اینجوریست. باید در همه مسائل اون نکته فرهنگی رو در نظر داشت و نگذاریم که این از یاد بره. فرهنگ برنامه ریزی هم لازم داره. نباید انتظار داشت که فرهنگ کشور، چه فرهنگ عمومی، چه فرهنگ نخبگانی، دانشگاه ها و غیره و غیره، اینها به خودی خود خوب بشن، پیش برند. نه، این برنامه ریزی میخواد. این حالا عرض خواهیم کرد مسئله نظارت و رصد و این چیزها رو عرض میکنیم. نمیشه مسئولین کشور مسئولیتی احساس نکنن در زمینه هدایت فرهنگی جامعه. همطور که اشاره کردن آقای رئیس جمهور، دولت و مسئولان موظفند که توجه کنند به جریان عمومی فرهنگ جامعه، ببینن کجا داریم میریم، چه داره اتفاق میفته، چه چیزی در انتظار ماست. اگر چنانچه مزاحماتی وجود داره اونها رو برطرف کنند، موانع رو، عناصر مخرب رو، عناصر مفسد رو، جلو اینها رو بگیرن. ما اگر چنانچه به یک باغبان و بوستانبان ماهر و زبده میگیم که علف هرزه های این باغ رو جمع کن، این معناش این نیستش که از رشد گلهای این باغ میخواییم جلوگیری کنیم یا به اونا دستور بدیم. نه، شما اجازه بدید گلهای معطر و خوشبو طبق طبیعت خودشون، طبق استعداد خودشون، از آب، از هوا استفاده کنن، از نور و خورشید استفاده کنن، رشد کنن. اما در کنارشون علف هرزه ها رو هم اجازه ندید که رشد کنه. اگر او بود، این مانع رشد اونها میشه. اینی که ما گاهی با بعضی از پدیده های فرهنگی به جد مخالفت میکنیم و انتظار میبریم از مسئولان کشور، چه مسئولان فرهنگی چه غیر فرهنگی، و از این شورا که جلو اون رو بگیرن، به خاطر اینه. یعنی معارضه با مزاحمات فرهنگی هیچ منافاتی نداره با رشد دادن و آزاد گذاشتن و پرورش دادن مطلوبات فرهنگی. این نکته بسیار مهمی است. من هم به وزرای ارشاد، به وزیر ارشاد محترم خودمون در این مضمون مطالبی رو گفتم، با جناب آقای روحانی هم در این زمین ها صحبت کردم، به شما هم عرض میکنم. جزء وظایف نظارتی و مراقبتی دستگاه حکومت یکیش اینه که متوجه مزاحمها باشه. یک چیزایی هستش که شما فرض کنید در فرهنگ عمومی یک عامل، یک آسیب مهمی به نام طلاق مثلا وجود داره. حالا اگر چنانچه فرض کنیم در مجموعه کشور یک تبلیغاتی شروع بشه که بنیان خانواده رو سست میکنه و به طلاق می انجامه، خب شما مجبور جلو اینو بگیرید. یعنی اگر چنانچه میخواهید طلاق در جامعه رواج پیدا نکنه، بایستی به این معنا توجه بکنید. یعنی این چیزی که مردم رو میکشونه به طور طبیعی، جوان رو، دختر رو، پسر رو، به بیمیلی به خانواده و بی اعتنایی به قانون خانواده و بی اعتنایی به همسر، اینو با جلوشو بگیرید. قهرن معارضه وجود داره، مزاحمت وجود داره. این هم یک مطلب. بنابراین ما مسئولیت شرعی داریم، مسئولیت قانونی داریم در قبال فرهنگ کشور و فرهنگ عمومی کشور. و بعضی ها البته میبینیم توی بعضی از مطبوعات، نوشته ها، گفته ها، به عنوان آقا دین دولتی، فرهنگ دولتی، به این صورت میخوان نظارت دولت رو محدود کنن و تخریب کنن. یک به صلاح انگ غلطی، مخالفتی بهش بزنن که آه اینا میخوان دین رو دولتی کنن، فرهنگ رو دولتی کنن. این حرفا یعنی دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی نداره. دین دولتی، دولت جزء مردمه. دین دولتی یعنی دین مردمی. همون دینی که مردم دارن، دولت هم همون دین رو داره. دولت وظیفه برای ترویج بیشتر داره. هر کسی هر توانی که داره باید خرج کنه. یک روحانی باید توانشو خرج کنه، یک دانشگاهی باید توان خودشو صرف کنه، یک انسانی که دارای یک منبری است، دارای یک حوزه نفوذی است در تاثیرگذاری روی مردم، باید توان خودشو خرج کنه. از همه اینها پرتوانتر هم دستگاه و حکومت یک کشور. خب طبعا باید توان خودشو صرف کنه در راه ترویج فضائل و جلوگیری از اونچه که مزاحم رشد فضائل. پس بنابراین فرهنگ جامعه متولی میخواد، مثل اقتصاد. شما در زمینه اقتصاد هم معتقدید که اقتصاد دست مردم باید باشه، ما هم عقیدمون همینه و در تفسیر اصل 44 این معنا رو ما تبیین کردیم. خب این معناش این نیست که دولت اجازه میده یک نفری فعالیت اقتصادی بکنه، فرض کنید یک انحصاری رو در اختیار بگیره که این انحصار در نهایت به ضرر مردمه. جلوشو میگیرید شما، جلو انحصارات رو میگیرید، جلو تجاوز رو میگیرید، جلو فساد مالی رو میگیرید، جلو سوء استفاده از منابع دولتی و عمومی رو میگیرید، یعنی جلو این مزاحمات رو میگیرید دیگه. در حالی که اقتصاد رو معتقدیم که بنده از قدیم معتقد بودم، یعنی همون زمانی هم که دولتی‌های ما دنبال اقتصاد دولتی بودن، بنده عقیده ای نداشتم، مثال‌هایی هم می‌زدم براشون برای این معنا. اما در این حال نظارت دولت رو همه قبول دارن. اینا یه جاهایی دخالت دولت هم لازمه. فرض بفرمایید شما می‌بینید که به فلان خار اقتصادی، فعالیت اقتصادی رغبتی وجود نداره، سرمایه دار نمیخواد در این زمینه سرمایه گذاری کنه، چکار میکنید شما به عنوان دولت؟ سرمایه گذاری میکنید دیگه. فرض کنید یک مادهی در کشور مورد نیاز هست، سرمایه گذار به عنوان تاجر با نگاه اقتصادی دنبال این کار نمیره، براش زحمت داره صرف نمیکنه، شما چکار میکنید؟ شما وارد میکنید، شما تولید میکنید. بنابراین مثل همه جاها که نواقص را دولت تکمیل میکنه، کجیها را دولت راست میکنه، انحرافها را جلوگیری میکنه، در زمینه فرهنگ بیشتر، البته در مورد فرهنگ این معنا خیلی به مراتب بیشتر از مسئله اقتصاد، من اقتصاد رو به عنوان مثال عرض کردم. پس بنابراین ورود دستگاه حکومت به مسئله فرهنگ این به معنای سلب فعالیت مردم نیست. همونطور که اشاره کردن آقای دکتر روحانی به درستی، فرهنگ به مردم متکی است. این همه مجالس عزاداری، این همه مجالس سخنرانی، این همه انجمنهای ادبی، این همه انجمنهای علمی، اینا رو کی دولت‌ها میتوانن به وجود بیارن اصلا؟ کجا ممکنه؟ این همه نمازهای جماعت، این همه کارهای گوناگون فرهنگی که در سطح کشور انجام میگیره، اگر فرض کنیم دولت‌ها بخوانم این کارا رو انجام بدن، نمیتونن انجام بدن، کار مردمه. اما این موجب نمیشه که اگر شما یه جا دیدید که فرض بفرمایید یک حرکتی داره در همین کارهای مردمی انجام میگیره که دارای آسیبه، آسیب اجتماعی است، نمیتونید داخل نشید بگید من دخالت نمیکنم. نه، اینجا لازم دخالت بشه، هدایت بشه، کار بشه اینها. و حالا بعضی اوقات انسان نگاه میکنه میبینه در بعضی از حرفهای متاسفانه آدمهایی که مسئولیتی هم ندارن در دستگاه ها و در اینها، لکن خب غیر مسئولانه گاهی بعضی حرف میزنن، نگاه میکنن به کشورهای غربی، به ادعاهایی که در کشورهای غربی هست در مورد آزادی های فرهنگی و فلان، در حالی که اینجوری نیست. غربی ها بر روی ارزش های فرهنگی خودشون اصرارشون و مقاومتشون از ما کمتر نیست و بیشتر هم هست، از ما بیشتر. فرض بفرمایید فلان کشور رسمش اینه، فرهنگش اینه که حتما باید در مجلس میهمانی رئیس جمهور مشروب مشخصی بایستی مصرف بشه. اگر چنانچه یک رئیس جمهوری بگه که من حاضر نیستم، سریع مجلس رو منتفی میکنن، اصلا مجلس مهمانی برگزار نمیکنن، که این اتفاق افتاده دیگه. این رو ما در زمان حیات خودمون، در زندگی خودمون، شما هم شاید همتون یا بیشترتون میدونید، اطلاع دارید. اگر کسی فرض بفرمایید کراوات نزنه بخواد وارد یه مجلس رسمی بشه، میگن این خلاف پروتکله، نمیشه، باید حتما شما یا پاپیون بزنید یا کراوات بزنید. خب اینا چیه؟ اینا همون فرهنگ دیگه. اینقدر متعصبن، اینقدر پابندن. مسئله اختلاط زن و مرد که اسمشو گذاشتن تساوی، که متاسفانه تساوی نیست، اختلاط زن و مرد، اختلاط مضر رو به شدت زهراگی نیست که وجود داره و امروز جوامع رو مبتلا کرده، بیشتر از همه هم خود جوامع غربی رو. و حالا اندیشمندانشون فهمیدند که این مسیر یه مسیری است که اصلا پایان نداره، یعنی همینطور حرکت ادامه داره و سیری ناپذیری طبع انسانی این حرکت انحرافی رو تا ناکجا آباد خواهد برد. اینو مثلا به عنوان تساوی اختلاط زن و مرد رو یکی از اصول خودشون میدونن. اگر شما قبول نداشته باشید شما رو طرد میکنن، رد میکنن، مذمت میکنن، یعنی پابندن. اونا بیشتر از ما، متعصبانه تر از ما، از یه چیزهایی که غیر معقوله یا از این قبیل کارها، این بالماسکه هایی که توی کشورهای غربی معموله که چقدر هم فجایع حاصل میشه از این که حالا داستانش سر دراز داره. غرض اونا بیشتر از ما متعصبن، بدتر از ما لجاجت میکنن بر سر ارزش های فرهنگی خودشون که در واقع ضد ارزش هم هست. ما چرا بر سر فرهنگ خودمون پافشاری نکنیم؟ برابر این مسئله فرهنگ یک مسئله است که اهمیت فرهنگ و اهتمام به فرهنگ که مسئولیتش هم با مسئولین کشور در درجه اول و این شورا عالی تر اینجاست. مسئله دوم مسئله این شوراست. شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از اون ابتکارات واقعا با برکت امام بزرگوار بود. اول ستاد انقلاب فرهنگی بود، بعد مسئله شورای انقلاب فرهنگی که به ایشون پیشنهاد شد بدون هیچ گونه لمه و بمه‌ای ایشون پذیرفتن و این رو حکم دادن، حکم مستحکم. بعد من از ایشون رئیس جمهور بودم سوال کردم ما مصوباتمون، ایشون گفتن بایستی به مصوبات عمل بشه، یعنی حکم قانون به مصوبات دادن. یکی از اون کارهای مهم امام بزرگوار این بود و به درستی آقای دکتر روحانی گفتن که اینجا عالی ترین مرکز و بهترین مرکز، یعنی واقعا هیچ دولتی از یک چنین مجموعه‌ای بی‌نیاز نیست، که خب به حمدالله سرمایه بزرگی است. بزرگترین دارایی این شورا هم شما اعضای محترمش هستید، یعنی واقعا این مجموعه‌ای که تشکیل شده چه اعضای حقیقی چه اعضای حقوقی، این بهترین مجموعه است که اینجا هستن. خب رئیس شورا رئیس جمهوره، یعنی رئیس قوه اجرایی کشور، نواب رئیس، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضاییه. اینا خب خیلی با اهمیت که اینا غالبا عناصر فرهنگی هستن، عناصر اهل فرهنگن و جزو دردمندان فرهنگی هستن که براشون مسئله فرهنگ به عنوان یه مسئله اساسی همیشه مطرح بود. اعضا هم که خب اعضای مهمی هستن. یکی از مهمترین نقاط مهم این شورا این است که این شورا موجب می شود که مسئله فرهنگی کشور تابع زیر و بالا شدن جریانات سیاسی و جناح‌های سیاسی نباشه. این خیلی مهمه، از روزمرگی نجات پیدا کنه. ولی اگر قرار بود که یک چنین جایگاه مستقری که در همه دولت‌ها این جایگاه جایگاه ثابتی است، جایگاه مستقری است، احیانا چند نفر عضوش عوض میشن که این ترکیب مهم شورا رو به هم نمیزنه، این ترکیب اعضای حقوقی و اعضای حقیقی رو به هم نمیزنه. این موجب این است که حرکت فرهنگی کشور یک ثباتی داشته باشه. من اونچه رو که در مورد این شورا، حالا کارهای مهمی هم شده است که شاید در خلال عرایزم اشاره بکنم در این شورا، اونچه که من در این بخش که مربوط به شوراست میخوام تأکید بکنم بر او این است که اعضای شورا بایستی این شورا رو باور کنند. باور کنید که اینجا قرارگاه مرکزی فرهنگی کشوره، باور کنید که اینجا فرماندهی مسائل عمده فرهنگی کشور و سیاستگذاری کشور رو بر عهده داره. این اعضا بایستی بهش توجه کنند. حضور مستمر، چه حضور اعضا به طور استمرار، چه حضور خود شورا، یعنی شورا تعطیل بردار نیست. خب رؤسای کشور طبعا مسافرت دارن، اینجا اونجا رفت و آمد میکنن، این نباید موجب بشود که شورا تعطیل بشه. شورا باید استمرار پیدا کنه، یعنی همین سازوکار مدیریت شورا که پیش بینی شده به خاطر اینه که این شورا هرگز تعطیل نخواهد شد و نباید تعطیل بشه. این هم یه مسئله است که مربوط به این شوراست و مسببات. بله، من هم کاملا اعتقادم بر همینه که به کلیات و مسائل اهم، مسائل بنیانی، زیرساختی باید پرداخته بشه، همچنانی که اینجا هم در این چند سال اخیر به خصوص به این معنا توجه شده. ما قبلها از این جهت ناراحت بودیم که در شورا چیزهای جزئی گاهی وقت طولانی میگرفت. همون وقتی که خود بنده هم در شورا بودم در سالهای دهه 60، همین مشکل رو داشتیم که گاهی اوقات سر یک فرد، یک شخص مبالغی وقت گرفته میشد، کارهای اساسی میموند زمین. لکن خب به حمدالله حالها اینجور نیست. نقطه سوم مسئله ضمانت اجراست. مصوبات اینجا بایستی اجرا بشه. حالا سازوکاری برای ضمانت اجرا تدوین میکنید فبها و نعمت. اگر فرض کنیم که یک سازوکار خاصی هم برای ضمانت اجرای مصوبات اینجا تدوین نمیشود، خود حضور رئیس جمهور و رئیس قوه مقننه برای قانونگذاری، اونجایی که احتیاج به قانونگذاری است، و وزرای محترم و مسئولان دستگاه‌های زیرفت، خود این باید به معنای ضمانت اجرا باشه. یعنی وقتی که فرض بفرمایید نقشه جامعه علمی مثلا، که واقعا یکی از کارهای بزرگ شورا همین تدوین این سند نقشه جامعه علمی کشور بود که بسیار کار خوبی شد و سازوکار اجرایی خوبی هم براش تدوین شد که این جزء کارهاست. خب وقتی این تدوین میشه، دستگاه‌های اجرایی هر کدوم به سهم خودشون بایستی اهتمام داشته باشن به اینکه این انجام بگیره. یا مثلا فرض کنید سند مهندسی فرهنگی که شنیدم کارش نزدیک به اتمام یا اتمام پیدا کرده، باید بر اون هم سازوکار اجرایی حتما تهیه بشه که تحقق پیدا کنه. یا سند دانشگاه اسلامی، یا سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که وزیر محترم آموزش و پرورش خودشون رو متعهد بدانن که این رو عملی کنن و اجرایی کنن، یا سند راهبردی نخبگان که در اون جلسه خود بنده هم شرکت کردم که سند بسیار مهمیه، سند راهبردی نخبگان کشور که اینو خب حالا معاونت محترم رئیس جمهور نسبت به این مسئله بایستی تعقیب کنن. و خلاصه باید خود اعضا و دستگاه فرهنگی قبول کنن، باور داشته باشن که ما این جایگاه رو به عنوان یک قرارگاه مرکزی، تعبیر قرارگاه ممکنه به بعضی گوش‌ها سنگین بیاد، قرارگاه اصطلاح جنگی است، اصطلاح نظامی است، بگن آقا قرارگاه مال مسائل نظامی است، شما تو مسائل فرهنگی هم همطور فکر نظامی رو راه نمی کنید. واقع قضیه اینه که کارزار فرهنگی از کارزار نظامی اگر مهمتر نباشه و اگر خطرناکتر نباشه کمتر نیست. این رو بدانید، یعنی میدونیدم شما واقعا یک میدان کارزار اینجا و به خصوص در قرارگاه‌های نظامی اینجوری است. قرارگاه مسئولیت اجرای مستقیم به معنای اینکه یک واحدی متعلق او باشه نداره، اما واحدها در اختیار او قرار می گیرند، در تعبیر نظامی در کنترل عملیاتی او قرار می گیرند. وقتی ما یک قرارگاه نظامی تشکیل میدیم، فرض بفرمایید سپاه میگه این یگانه های من در کنترل عملیاتی این تشکیلات، پشتیبانی اون یگان متعلق به اون سازمانه، یا ارتش یا سپاه یا هر دستگاه دیگر، اما به کارگیری او و هدایت او به عهده این قرارگاهه. یعنی یک چنین حالتی رو در اینجا بایستی توجه داشت. به هر حال این اسنادی رو که تهیه کردید که اسناد بسیار خوبی است که من چند تاشو اسم آوردم و بیش از این هاست، البته چندین سند دیگر هم تدوین شده، اینها رو جدی بگیرید و اینجور هم نباشه که حالا مثلا شورا فرض کنید که یک سندی رو که مربوط به دستگاه آموزش عالی است، یا مربوط به وزارت بهداشته، یا مربوط به آموزش پرورشه، یا مربوط به وزارت ارشاده، این رو بسپره تدوین کنه، تصویب کنه، بسپره به اون دستگاه و بکشه کنار. نه، این مصلحت نیست. بایستی نظارت خودش رو بر کیفیت اجرا، بر اجرایی شدن او ادامه بده. حالا یا تا پایان کار یا لااقل تا وقتی که این به جریان بیفته، این کار جریان بیفته و ببینن که داره اجرا میشه. بنابراین اینجا هم مسئولیت شورا در مورد ضمانت اجرا به نظر ما زیاده. نقطه چهارمی که عرض میکنیم مسئله تهاجم فرهنگی است. ما چند سال قبل از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردیم. بعضی ها اصل تهاجم رو منکر شدن، گفتن آه چه تهاجم. بعد یواش یواش دیدن که نه، ما میگیم خیلی از کشورهای غیر غربی هم مسئله تهاجم فرهنگی رو مطرح میکنن، میگن غربی ها به ما تهاجم فرهنگی کردن. بعد دیدن که خود اروپایی ها هم میگن آمریکا به ما تهاجم فرهنگی کرده. این توی لابد دیدید خوندید که فیلم های آمریکایی، کتاب های آمریکایی چه تهاجم فرهنگی به ما کردن و دارن فرهنگ ما رو تحت تاثیر قرار میدن. بعد بالاخره به برکت قبول دیگران این حرف ما هم مورد قبول خیلی از کسانی که قبول نمی کردن قرار گرفت. تهاجم فرهنگی یه واقعیتی است. صدها رسانه، حالا من که میگم صدها میشه گفت هزارها، منتها حالا بنده چون دی خود تو این زمینه‌های آماری دلم بخواد احتیاط کنم میگم صدها، صدها رسانه صوتی، تصویری، اینترنتی، عرض کنم که مکتوب در دنیا دارن کار میکنن با هدف ایران، با هدف ایران، نه اینکه دارن کار خودشون رو میکنن. یه وقت هستش که فرض کنید که رادیوی فلان کشور یا تلویزیون فلان کشور یه کاری داره برای خودش میکنه، این نیست. اصلا هدف اینجاست، با زبان فارسی، با وقت استفاده فارسی زبان یا ایرانی، عنصر ایرانی، این رو تطبیق میکنن، مسائل ما رو رصد میکنن، بر طبق اون مسائل موضوعات و عرض کنه که محتوا برای رسانه خودشون تهیه میکنن. یعنی کاملا واضحه که هدف اینجاست، خودشون هم میگن، انکارم نمیکنن. برابر این تهاجم فرهنگی یک حقیقتی است که وجود داره، میخوان بر روی ذهن ملت ما و بر روی رفتار ملت ما اثرگذاری کنن. این نوجوان حتی کودک، این بازی های اینترنتی از جمله همینه، این اسباب بازی هایی که وارد کشور میشه از جمله همینه. که من چقدر سر قضیه اسباب بازی، تولید اسباب بازی داخلی معنیدار و جذاب هرس خوردم با بعضی از مسئولین این کار که این کار رو دنبال بکنن. البته ظاهرا اینجا یک تصمیمی در این زمینه گرفته شد، به حمد الله. حالا انشالله همون تصمیم رو هم دنبال کنید که اجرایی بشه. خب دوستان ما آمدن در یکی از دستگاه‌های فعال مسئول عروسک‌های خوبی درست کردن، خوبم بود. اولم حساسیت طرف مقابل رو، یعنی مخالفین رو، خارجی‌ها رو برانگیخت که اینا آمدن در مقابل باربی و فلان اینا رو درست کردن، ولی نگرفت. من به اینا گفتم که شما اشکال کارتون اینه که این عروسک شما رو بچه ما نمیشناسه. این پیوست فرهنگی که میگیم ایناست ها. گفتم مثلا نمیشناسه، شما آمدید مثلا به فلان نام یه پسر یه دختر رو آوردید تو بازار، یا عروسک فقط، در حالی که مرد عنکبوتی رو بچه ما میشناسه، بتمن رو بچه ما میشناسه، 10 تا 20 تا فیلم درست کردن، این فیلم رو اونجا دیده. بعد که میبینه همون عروسکی که تو فیلم داشت کار میکرد توی مغازه است، به پدر مادرش میگه اینه برای من بخرید. عروسک رو میشناسه. این پیوست فرهنگی. شما بایستی این عروسک ساختید در کنار ساخت عروسک 10 تا 20 تا فیلم کودک درست میکردید برای اینکه این عروسک معرفی بشه پیش بچه ها. بعد که معرفی شد اون خودشون میخرن. وقتی معرفی نشد بازار نداره، ورشکست میشه و شد و ورشکست شد. یعنی یک چنین دقتهایی رو باید کرد. به هر حال این تهاجم فرهنگی به این شکل یک واقعیتی است. کتابهای آموزش زبان، خب میدونید دیگه الان آموزش زبان، زبان انگلیسی بالخصوص، حالا زبانهای دیگه خیلی خیلی کمتر، اما زبان انگلیسی خیلی رواج پیدا کرده، آموزشگاه های فراوانی به وجود میارن. خب مراکز آموزش هست، کتابهای آموزش رو که خیلی هم با شیوه های جدید و خوبی این کتابهای آموزش تدوین شده، آموزش زبان انگلیسی، همش منتقل کننده سبک زندگی غربی است، سبک زندگی انگلیسی است. خب این بچه ما اینو میخونه، این نوجوان ما، جوان ما اینو میخونه، فقط زبان یاد نمیگیره، اون چی که بیشتر در او اثر میذاره اون زبان ممکنه حتی یادش بره، اما اون تأثیر و انطباعی که بر اثر خوندن این کتاب از سبک زندگی غربی در وجود و وجود میاد، این از بین نمیره. این کارا رو دارن میکنه. خب در مقابل اینا با چیکار کرد؟ در مقابل اینا دو چیز لازمه، یکی کار، یکی ابتکار. این دوتا کار رو باید، این دوتا نقطه مهم رو باید نرسه، باید کار کنیم. کار هم باید کار ابتکاری کنیم. البته در این مورد مسئولیت صدا و سیما خیلی سنگینه، مسئولیت وزارت ارشاد خیلی سنگینه. من به جناب آقای جنتی هم به نظرم گفتم این رو، ما یکی از کارهامون تولید کتابه، تولید کتاب، ترجمه کتاب. شما نگاه کنید ببینید در دنیا چه چیزهایی منتشر میشه که برای جوان ایرانی دانستن او لازمه. ترجمه کنید، پول بدید ترجمه کنن، کما اینکه دیگران دارن میکنن. من با کتاب اونس زیاد دارم، کتاب زیاد میخونم تو بازار نشر و اینها، اطلاع از تازه های کتاب زیاد دارم. کارها داره میشه. سرمایه دار میره پول میده به مترجم، پول عالی که فلان کتاب ترجمه کن. من پرسیدم از یکی از همین حضرات، گفتم مترجم به شما مراجعه میکنه یا شما به مترجم مراجعه میکنی؟ گفت نه، ما به مترجم مراجعه میکنیم. راست میگه، مترجم پیدا میکنن برای اینکه ترجمه کنه. خب این کار شما باید بکنید، شما هم باید بکنید، کتاب رو ترجمه کنید، کتاب رو تولید کنید، فیلم تولید کنید، فیلم تولید کنید. ما امروز ظرفیت ساخت فیلممون به حمدالله بالاست. من با آقای دکتر روحانی عرض کردم همین تازگی چند وقت پیش، یه فیلمی رو من دیدم حقا و انصافا از لحاظ اسلوب و خوش ساختی و سبک کار شبیه فیلمای خوب هالیوود. این خب مهمه که ما الان این ظرفیت رو داریم در کشور، میتونه پیام رسانی کنه، میتونه حرفای درست رو منتقل بکنه. فیلم هم چیزی جذابی، سینما خیلی عنصر جذابی، رسانه فوق العاده است، یعنی هیچ چیزی مثل سینما واقعا الان نیست از لحاظ اثرگذاری. خب رو این زمینه کار بکنیم، کارهای ابتکاری بکنیم. اسباب بازی همینجور، بازی رایانه‌ای همینجور، عروسک همینجور، اینا چیزایی است که لازمه. اسباب بازی های رایج بچه‌های ما شده تفنگ. خب بابا آمریکایی‌ها که پدر جد ما تو این کارن، الان پشیمونن، توش در موندن که چه کار کنن. ما بچه‌های خودمون رو که الک دلک بازی می‌کردن که تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا این چیزی که اسمش چیه، خطکشی میکنند و یک چی؟ لیلی میکنند، بازی بچه های ما اینا بود. ما اینا رو آوردیم نشوندیم پای اینترنت، نه تحرک جسمی دارن، نه تحرک روحی دارن و ذهنشون داره تسخیر شده به وسیله طرف مقابل. خب بیایید بازی تولید کنید، بازی ترویج کنید. همین بازیایی که بنده حالا اسم آوردم، 10 تا از این قبیل بازی بین بچه‌های ما از قدیم معمول بوده، اینا رو ترویج کنید. یکی از کارهاست، ترویج کنید اینها رو. ما همش نباید نگاه کنیم ببینیم که غربی‌ها از چه جور بازی حمایت میکنن، ما هم از همون بازی حمایت بکنیم. خب حالا من نمیخوام راجع به بعضی از این مسابقات ورزشی یا اینا چیزی بگم، اما خب ما خیلی کارهای خوب داریم که مال ماست. من گفتم چوگان مال ماست، چوگان دیگران به اسم خودشون کردن، ترویجش کنید. ورزش باستانی یه ورزش زیبا و هنری است، خب ترویج کنید اینها رو، اینا رو پیش ببرید، ترویج کنید که برن بچه‌ها. بچه‌های ما اسم بازیکنان و ستاره‌های فوتبال دنیا رو، نوه‌های بنده خیلی خوب بلدن، یکی یکی هم توی اسم اینا رو میارن، این طرفدار اینه، اون طرفدار اونه، لباس نمیدونم فلان تیم فرنگی رو این میپوشه، اون یکی، اما اسم مثلا فرض کنید که فلان دانشمند معاصر خودشون رو نمیشناسن، اسم بیاری نمیشناسن کیه. اینا بده، اینا رو ما بایستی واقعا کار بکنیم. من عرض میکنم در برخورد با مسائل تهاجمی، ما پدیده رو در اول ورودش باید بشناسیم، حتی قبل از ورود. فرض کنید یک چیزی، یک فکری، یک روشی در دنیا داره رایج میشه، پیداست که این خواهد آمد اینجا. خب دنیا دنیای ارتباطات دیگه، دنیای اتصال و ارتباطه، نمیشه حصار کشید. از قبل از اونی که بیاد به فکر باشید که برخورد حکیمانه با این چیه. معناش همیشه این نیست که ما اون رو رد کنیم، نه، گاهی هم یه پدیده ایست که ما اون رو میتوانیم قبول کنیم، گاهی پدیده ایست که میتوانیم اصلاح کنیم، گاهی پدیده ایست که میتوانیم یک ذیلی براش تعریف کنیم که اون ذیل مشکلش رو برطرف کنه. دیر جنبیدن، دیر فهمیدن، دیر به فکر علاج افتادن، این اشکالات داره که بعد شما ببینید که اون وقت دچار مشکلاتی میشید که نمیتونید باش مواجه بشید. پس من نمیگم من فقط مسئله موضع دفاعی داشته باشیم، البته وقتی تهاجم هست انسان باید دفاع کنه، شکی نیست، اما من توصیه‌ام فقط موضع دفاعی نیست، نه، موضع اثباتی، موضع تهاجمی، موضع حرکت صحیح، اینها باید داشته باشیم. به هر حال در مقابل فرهنگ مهاجم بدترین کار انفعاله، زشت‌ترین کار انفعاله، خسارت بارترین کار انفعاله. فرهنگ مهاجم نباید ما رو منفعل بکنه. ما حد اکثر این است که بگیم خیلی خوب، ما در مقابل این نمیتونیم یک حرکتی انجام بدیم، اما منفعل هم نمیشه. منفعل شدن و پذیرفتن تهاجم دشمن، این خطایی است که بایستی از او پرهیز کرد. طولانی شد عرایض ما، یه چند جمله دیگه هم بگم. یه مسئله دیگری که من اینجا یادداشت کردم عرض بکنم، مسئله پنجم، مسئله علم در دانشگاه و در مراکز پژوهشی، که خب خوشبختانه دیدم آقای دکتر روحانی بهش توجه کردن. خیلی مهمه این مسئله علم. اولا این پیشرفت علمی ما در این 10-12 سال اخیری واقعیت، بعضی این رو باور نکردند، بعضی حتی انکار کردند این رو. یک شخص عزیزی آمد اینجا همون اوائلی که این قضیه چیز هسته‌ای و سانتروفیوژ و این حرفا باب شده بود و هی گفته می شد و اینها، در یک نامه‌ای به من نوشت که آقا این حرفا دروغ ها، باور نکنید اینی که گفته میشه. هم این رو هم گمان میکنم، حالا الان درست یادم نیست، نامه او تو کاغذهای ما هست، هم مسئله این سلولهای بنیادی رو گفت. اینایی که به شما میان گزارش میدن اینا رو باور نکنید، اینا واقعیت نداره، اینا خلاف واقعه. ما خب خودش هم این شخص آدم دانشمندی است، آدم مورد قبول و مورد اعتماد من، بنده هم دوست دارم اون شخص رو، اما باور نمیکنه. بعد از گذشت حالا ما البته باور کرده بودیم و الحمدلله روز به روزم این باور تایید شد. بعد از چندین سال، چندی قبل اینجا یه جلسه بود که بعضی از دوستان این جلسه هم در اون حضور داشتن، همون شخص عزیز به من رو کرد، گفتش که در دانشگاه های ما از این پیشرفت هایی که این جوان ها دارن انجام میدن استقبال نمیشه، و شروع کرد شکایت از این طرف قضیه که حالا جوانای ما دارن کارهای زیادی انجام میدن و استقبال نمیشه. من یادم اومد از اون حرفی که ایشون سالها پیش به من گفته بود که این پیشرفتا دروغه. نه آقا، این پیشرفتا راسته. اینی که ما 13 برابر متوسط رشد جهانی رشد پیشرفت داشتیم، سرعت پیشرفت داشتیم، این راسته. اینو دیگران گفتن، مخالفین ما گفتن. ما در بخش‌های مختلف کارهای بزرگی رو به حمدالله جوان‌های ما توانستن انجام بدن و کار کردن و پیش رفتن. نگذارید. من توصیه‌ام به وزیر محترم آموزش عالی و وزیر محترم بهداشت و درمان به خصوص اینه که نگذارید این چرخه حرکت کند بشه. این رو هر چی می‌توانید توسعه بدید و تسریع کنید و پیشرفت کنید. یکی از چیزهایی که جلو اینه میگیره سیاسی شدن دانشگاه هاست. اینو توجه کنن آقای فرجی دانا و آقای هاشمی. نگذارید دانشگاه جولانگاه حرکت‌های سیاسی بشه. اینی که ما جوان رو به عنوان یک موتور محرک تحولات سیاسی بپذیریم، این حرف منه. من یه وقتی این مطلب رو گفتم، بعضی از همین آقایونی که حالا دم از دانشگاه میزنن من رو ملامت کردن که شما این جوونا رو شما به هوس انداختید، به هیجان. نه، من اعتقاد دارم به این قضیه. نسل جوان تو هر جامعه موتور حرکت تحولات اجتماعی و تحولات سیاسی است، بخصوص جوان دانشجو. طبیعتش اینه. این حرف دیگری است. این غیر از این است که ما دانشگاه رو محل جولان گرایش های سیاسی که بعضیشون هم مخالف با اصل نظامند یا مخالف با جهتگیری های نظامند بکنیم. اینو باید حتما مراقبت کنید و جلوش رو بگیرید. در این زمینه من این جمله رو هم عرض بکنم، یک میتوانیمی را ملت ما گفته، میتوانیم، نگذارید این میتوانیم تبدیل بشه به عکسش. گفتن ما میتوانیم به قله های رفیع علمی برسیم، میتوانیم مرجع علمی جهان بشیم، میتوانیم از حقارت علمی خودمون رو نجات بدیم که امروز نجات دادن و دشمنان ما، مخالفین ما دارن اعتراف میکنن که ایران به دانش دست یافته، نه فقط در زمینه هسته‌ای، در زمینه‌های دیگر هم همین رو دارن میگن و اعتراف میکنن. این میتوانیمی که در روح این جوانهای ما داره جولان میکنه، اینو نگذارید از بین بره. شما هم بگید میتوانیم و دنبال کنید این میتوانیم رو. ما میتوانیم تمدن نوین اسلامی رو برپا کنیم و دنیایی بسازیم که سرشار باشه از معنویت و با کمک معنویت و هدایت معنویت را بره. میتوانیم این کارها رو میتوانیم انجام بدیم، توفیق الهی هم میکنیم. مطلب ششمی که اینجا من یادداشت کردم مسئله زبان فارسی است. من خیلی نگران زبان فارسی هم. خیلی نگران. سالها پیش ما تو این زمینه کار کردیم، اقدام کردیم، جمع کردیم کسانی رو دور هم بنشینن. من میبینم کار درستی تو این زمینه انجام نمیگیر و تهاجم به زبان زیاده. همینطور دارن اصطلاحات خارجی ننگش میکنه کسی که فلان تعبیر فرنگی رو به کار نبره و به جاش تعبیر فارسی یا عربی به کار ببره. ننگشون میکنه. خیلی چیز بدی است. این همون جزء اجزاء فرهنگ عمومی است که باید با این مبارزه کرد. زبان فارسی دوستان یک روزی از قسطنطنیه اون روز، از استانبول اون روز زبان علمی بوده تا شبه قاره هند. اینی که عرض میکنم از رو اطلاعه. در آستانه، در مرکز حکومت عثمانی، زبان رسمی در یک برهه طولانی از زمان زبان فارسی بوده. در شبه قاره هند برجسته ترین شخصیت ها با زبان فارسی حرف می زدن و انگلیس ها اولی که آمدن چه به قاره هند، یکی از کارهایی که کردن این بود زبان فارسی رو متوقف کنن، جلو زبان فارسی رو با انواع حیل و مکرهایی که مخصوص انگلیس هاست جلوش گرفتن. البته هنوز هم زبان فارسی اونجا رواج داره و عاشق داره. کسانی هستن در هند که بنده رفتم دیدم، بعضیشون اینجا آمدن دیدیمشون، اینا عاشق زبان فارسی. اما ما در کانون زبان فارسی داریم زبان فارسی رو فراموش میکنیم. برای تحکیمش، برای تعمیقش، برای گسترشش، برای جلوگیری از دخیلهای خارجی هیچ اقدامی نمیکنیم. یواش یواش تعبیرات ما یه حرفایی میزنن، هر روزی هم که میگذره چیز جدیدی میاد، ما نشفتیم. گاهی میان یه هر یه کلمه میگن، من نمیگم نمیفهمم معناشو، میگم چیه معناش، معنا میکنن، تازه ما اطلاع پیدا میکنیم که این کلمه آمده. یواش یواش کشونده شده به طبقات توده مردم. این خطرناکه. اسم فارسی رو با خط لاتین مینویسن. خب چرا؟ این کی میخواد از این استفاده کنه؟ اونی که زبانش فارسی است یا اونی که زبانش خارجی است؟ اسم فارسی با حروف لاتین یا اسمهای فرنگی روی محصولات ایرانی که برای من عکساشو تصویرهاشو فرستادن، روی محصولات تولید شده داخل ایران اسمای انگلیسی. خب چه دایی داریم ما این کار رو بکنیم؟ بله، یه وقتی محصول صادراتی شما دارید اونجا در کنار زبان فارسی، فارسی هم باید باشه البته، هرگز نبایستی از روی محصولات ما زبان فارسی برداشته بشه، در کنار او البته زبان خارجی هم به اون کشورهایی که خواهد رفت اگر زبان دیگری دارن نوشته بشه. اما محصولی که در داخل تولید میشه، در داخل مصرف میشه، چه لزومی داره؟ روی کیف بچه های دبستانی چه لزومی داره که یک تعبیر فرنگی نوشته بشه، زبان چیز انگلیسی نوشته بشه؟ روی اسباب بازی ها همینجور. من واقعا حیرت میکنم ما این جزء به چیزهایی است که شما خیلی دربارش مسئولیت دارید. و من مثالهایی البته در ذهن دارم برای این استعمال زبان فارسی که نمیخوام دیگه حالا اونها رو عرض کنم. به هر حال نام شرکت، نام محصول، نام مغازه و از این قبیل، همطور هی تعبیرات فرنگی و به خصوص انگلیسی، من از این احساس خطر میکنم و لازمه که نسبت به این مسئله حضرات و شورای عالی انقلاب فرنگی به جد دنبال کنن و دولت به طور جدی مواجه بشه با این مسئله. حالا مواجهه معناش این نیست که فورا فردا با یک شیوه تندی مثلا برخورد کنن، شیوه خشنی، اما حکمت آمیز ببینید چیکار میتونید بکنید که جلوی این رو بگیرید. این هم یه مسئله. مسئله علوم انسانی هم مسئله دیگری است که خیلی مهمه. البته آقای دکتر حداد که مثل این که نیستن امروز، ایشون یه گزارش مفصل و خوبی به من دادن در مورد کارهایی که در زمینه علوم انسانی در اون هیئتی که ایشون مسئولش هستن در اونجا انجام گرفته. که خب حالا بعضی از دوستانم از نداشتن خروجی از این کار گلمندن و شکایت میکنن که خب اینها در جلسه شورا باید مطرح بشه. به نظر بنده اساسی ترین کار همین است که یک مبنای علمی و فلسفی تحول علوم انسانی باید تدوین بشه و بنابراین این کار اساسی است، کار اولی است که بایستی انجام بگیره. این هم این مسئله. و مسئله آخر هم مسئله آسیب‌های اجتماعی و علل فرهنگی اون هست که من اشاره کردم به مسئله طلاق، مسئله از کنم که مواد مخدر، فسادهای مالی، مسئله جنایت. جنایت این کارهایی که خب یکی از همین تأثیرات تهاجم فرهنگی دشمنان افزایش سرقت مسلحانه از بانک هاست. اینه تو فیلم ها اول ما دیدیم، اینو قابل توجه جناب آقای زرقامی، تو فیلم ها اول دیدیم که حمله میکنند و اینو. حالا این همون قضایا اینجا داره اتفاق میفته و یاد میگیرن دیگه. باید اینو بدونیم ما چه کار داریم میکنیم، یعنی واقعا اینها رو بفهمیم، این آسیب ها رو. مسئله جمعیت، مسئله جمعیت یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه، این مسئله جمعیت که من به آقای دکتر هاشمی هم به نظرم یک جمله کوتاهی گفتم، با آقای دکتر روحانی هم مفصل صحبت کردیم، مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه، یک جایی خواهیم رسید که دیگه قابل علاجی نیست. یعنی مسئله جمعیت از اون مسائل نیستش که بگیم حالا 10 سال دیگه حالا به فکر میکنیم. نه، اگر چند سال بگذره دیگه قابل علاج نیست. وقتی نسلها پیر شدن، انشالله که موفق و معید باشید، خدا همتون رو محفوظ بداره، باقی بداره و این عرایزی که ما کردیم انشالله مورد توجه باشه. یاد کنیم از مرحوم آقای دکتر حبیبی که جلسه قبلی که اینجا ما دور هم جمع شدیم، آقای دکتر حبیبی هم علی رغم کسالت، با اینکه ایشون کسالت داشتند و مریض بودند و اینها، شرکت کردند در جلسه که من از ایشون تشکر کردم. الحمدلله خدا انشالله شماها رو محفوظ بداره و نیروهای جوانی هم در جمع شما هستن که خیلی وجودشون واقعا مقتنمه و قدر این فضلا و نخبگانی که در اینجا هستند و به حمدالله از نشاط جوانی و نیروی جوانی و ابتکار جوانی برخوردارن، قدر اینها رو هم بایستی خیلی بدونید. و السلام علیکم و رحمت الله.